گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 29 مهر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 21 ماه اکتبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین خبرها و رویدادهای امروز جلب می کنم. یک سناتور برجسته آمریکایی امروز اعلام کرد که کنگره ایالات متحده از توافق باراک اوباما رئیس جمهور با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده اتم ایران حمایت نمی کند. مارک کرگ سناتور جمهوری خواه گفت دولت ایالات متحده با دور زدن کنگره در مسئله توافق اتم ایران در حقیقت کنگره را متحد و یک صدا می کند و ما از توافق میان اوباما خامنه ای حمایت نمی کنیم که کودکان من را مجبور به داشتن آینده‌ای کند که در آن خاورمیانه آکنده از سلاح اتمی باشد. در این حال روزنامه نیویورک تایمز امروز نوشت توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد در سیاست‌های خارجی دوران ریاست جمهوری اوباما محسوب می‌شود. به گزارش این نشریه وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش مشروعی که برای عموم منتشر نکرده است چنین نتیجه گیری می‌کند که اوباما این اختیار را دارد که بخش عمده‌ای از تحریم‌ها را بدون نیاز به تصویب کنگره لغو کند، ولی این اقدام تنها برای مدتی محدود و معین است و لغو دائم تحریم ها تنها در حوزه اختیارات و تصمیم گیری کنگره ایالات متحده آمریکا است. در همین حال کنگره ایالتی پنسیلوانیا طرح دو حزبی ممنوعیت هر گونه سرمایه گذاری در صنایع نفت و انرژی ایران را به اتفاق آرا به تصویب رساند. این طرح که هفته قبل از سوی سناتور دموکرات مایک استاک و سناتور جمهوری خواه دن فراتکرل ارائه شده بود، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش انرژی ایران را به 20 میلیون دلار محدود می‌کند و قراردادهای خرید بالای 1 میلیون دلار از طریق گروه خدمات عمومی ایالت پنسیلوانیا را ممنوع می‌کند. به گزارش رادیو صدای آمریکا، سناتور استاک با صدور بیانیه‌ای در این باره گفته است این دایره گزینه روشنی را ارائه می‌کند. شرکت‌ها مختارند تا یا با جمهوری اسلامی دولت حامی تروریسم داد و ستد و تجارت کنند یا با پنسیلوانیا. وی افزود با اجرای این قانون پنسیلوانیا نیز به ایالت‌های در آمریکا پیوسته است که تصمیم به قطع معامله با شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران گرفتند. از سوی دیگر امروز بانک مرکزی ایران تایید کرد که مبلغ 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران به حساب این بانک وارد شده است. این قسط سوم از دارایی‌های بلوک شده ایران است که قرار بود در چارچوب توافق هسته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی آزاد شود. ولی سایت بانک مرکزی ایران امروز سه‌شنبه در گزارشی میزان قسط سوم آزاد شده را 400 میلیون دلار اعلام کرده و ادعا می‌کند که این مبلغ توسط هند به شماره حساب بانک مرکزی ایران در بانک مرکزی امارات عربی وارد شده است. از سوی دیگر در جریان حملات امروز نیروهای مسلم به داعش به شهرک قره تپه در 50 کیلومتری مرزهای ایران تعداد نامعلومی کشته و مجروح شدند. بر اساس گزارش شبکه خبری المصری الیوم، حملات گروه مسلح داعش و مقاومت نیروهای نظامی کرد و پلیس محلی با شکست روبرو شده است. گروه مسلح داعش که لباس کردی به تن داشتند توانسته بودند با حملات ناگهانی خود دو روستای کردنشین را تصرف کنند و پس از آن به شهرک ترکمن‌نشین قره تپه در استان بعقوبه عراق در 120 کیلومتری شمال بغداد حمله کردند. از سوی دیگر صدها کامیون در مرزهای ایران و ترکیه متوقف ماندند و مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری و همنقل جاده‌ای اقدام دولت ترکیه را در افزایش تعرفه عبور کامیون‌ها و اتوبوس‌های ایرانی از مرز اقدامی غیر قانونی دانست و گفت اگر مجبور به پلمپ مغازن سوخت کامیون‌های ترک شویم از کوچکترین تخلف سوختی آنها در ایران نمی‌گذریم. علت توقف بیش از 250 کامیون حامل بار در مرزهای ترکیه با ایران افزایش دوباره نرخ عوارض عبور کامیون‌ها اعلام شده است. بروز بحران میان مناسبات ایران و ترکیه در پی متوقف شدن کامیون‌های حامل بار در مرز ترکیه باعث گردید تا وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی همتای ترک خود را به ایران دعوت کند، ولی دولت آنکارا تاکنون پاسخی در این زمینه به جمهوری اسلامی نداده است. از سوی دیگر ماموران امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی امروز پس از تحسن نسیم صدوره وکیل دادگستری و همراهان او در برابر کانون وکلا که دست به تحسن اعتراضی زده بودند حمله کردند و نسیم صدوره و همراهانش را وادار به ترک محل نمودند. نسیم صدوره امروز به خبرنگار خبرگزاری فرانسه در تهران گفت که پلیس از من و دوستانم خواست که به خانه برگردیم. ما هم یک ساعت پیش از موعدی که قرار گذاشته بودیم دست از تحسن کشیدیم و محل را ترک کردیم. در همین حال منابع خبری در تهران گفتند در حالی که از صبح امروز نسرین ستوره همراه با چند تن از نزدیکانش از جمله محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران و محمد نوریزاد نویسنده و کارگردان در مقابل کانون وکلا تحسن کرده بودند، ماموران پلیس همراه با عده‌ای از ماموران امنیتی این تجمع کوچک را هم تحمل نکردند و برهم زدند و آنان را وادار به ترک محل کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد یک خبرنگار عکاس این خبرگزاری نیست که در محل تحسن از خانم ستوده اطرافیانش عکس گرفته بود، دوربین عکاسی و کارت حافظی دوربین و عکس‌های گرفته شده از نسیم ستوده را پاک کردند و دوربین را به خبرنگار مذکور بازگرداندند. نسیم ستوده گفت هیچ پروژه خاصی ندارد جز آن که نسبت به لگدمال شدن حق کار کردن و دریافت دستمزد اعتراض دارد. این وکیل دادگستری در یک بیانیه جمهوری اسلامی را متهم کرد که سالهاست دگراندیشان را از حق حیات، تحصیل و کار محروم کرده است و من به محرومیت ها معترضم. نسیم ستوده گفت عناصر تندرو درون حاکمیت قصد دارند تومار کانون وکلا را برای همیشه در هم بپیچند. در همین حال امروز شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با ارسال نامه خطاب به کانون وکلای بین‌المللی اعضای این کانون را از محرومیت همکار ایرانی خود آگاه کرد و از آنها خواست تا از نسیم ستوده حمایت کنند. از سوی دیگر امروز صدات از کارگران مخابرات روستایی که از چند استان کشور به تهران آمده بودند در برابر ساختمان مجلس در اعتراض به کمی دستمزد، هزینه های سنگین زندگی، عدم دریافت 9 ماه حقوق و مزایای خود دست به تجمع زدند و سپس با راهپیمایی به سوی ساختمان شرکت مخابرات در آنجا به اعتراضشان ادامه دادند. یکی از کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس که خبرگزاری دولتی ایلنا تعداد آنها را 700 تن اعلام کرده گفت به دلیل عدم تحقق وعده های مسئولان مخابرات ایران و نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات کارگران و حقوق 9 ماه گذشته و قراردادهای ناعادلانه کاری امروز ناچار شدیم برای چندمین بار جهت اعلام اعتراض به تهران سفر کنیم. در تجمع امروز 700 کارگر مخابرات روستایی از استانهای لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کرمان وارد تهران شدند تا نسبت به عدم اجرای قانون و عدم دریافت 9 ماه حقوق عقب مانده خود اعتراض کنند. تجمع کارگران در خرداد ماه سال جاری نیز در برابر ساختمان مجلس و دادسرای تهران برگزار شد ولی نتیجه‌ای به بار نیاورد. از سوی دیگر مسئولان دستگاه سرکوبگر در استان اصفهان به جای اینکه عوامل اسیدپاشی را تعقیب و تحویل دستگاه قضایی دهند، برخی از دست‌اندرکاران فضای مجازی و فیسبوک را که اقدام به افشای عملیات جنایتکارانه اسیدپاشی به سوی جوانان و دختران در اصفهان کرده اند دستگیر می کنند و یا تحت پیگرد قرار می دهند. پایگاه خبری خودنویس در گزارشی در این زمینه می نویسد در حالی که یک وبسایت محلی اصفهان از 3 مورد جدید اسیدپاشی در اصفهان در روز گذشته خبر داده که یکی از آنها نیز جان سپرده است، آمار قربانیان را 14 تن اعلام کرده. اطلاعات سپاه اصفهان از کشف و انهدام گروه سازمانیافته ضد اخلاقی در شبکه‌های مجازی خبر داده و سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان در واکنش به اسیدپاشی‌های اخیر در این استان گفت سپاه و بسیج با تمام توان برای دستگیری این فرد جانی یا خاطیان آنها آماده کمک رسانی و همکاری با نیروی انتظامی است تا این جریان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه رسیده و آرامش دوباره به شهر بازگردد. این پایگاه خبری می‌افزاید اما با کمال شگفتی به جای دستگیری اسیدپاشان از دیروز سپاه صاحب الزمانی اصفهان در اطلاعیه‌ای از کشف انهدام گروه سازمانیافتی ضد اخلاقی در شبکه‌های مجازی در اصفهان خبر داده و شب پیش نیز اعترافات اجباری آنها در شبکه تلویزیونی استان اصفهان در مستند زیر عنوان صاحب پخش گردید. اطلاعات سپاه استان اصفهان در اطلاعیه خود در این زمینه آورده است این گزارش که امشب از بخش خبری شبکه تلویزیونی اصفهان پخش شد، ترس و واهمه را در دل کسانی که فضای مجازی را مکانی امن برای انجام اعمال بزهکارانه خود می‌دانند انداخت. منابع خبری می‌گویند پخش بیانیه‌ها درباره تجمع مردم اصفهان در برابر ساختمان دادگستری در روز چهارشنبه فردا امروز نیز گسترش یافت. از سوی دیگر امروز رسانه‌های گروهی فرانسه و دیگر کشورهای جهان از کشته شدن رئیس شرکت نفتی توتال فرانسه در یک حادثه در فرودگاه مسکو خبر دادند. بامداد امروز شرکت بین‌المللی نفتی توتال اعلام کرد که کریستوفر دوماجوری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت نفتی بر اثر برخورد هواپیمای خصوصی حامل او با یک دستگاه خودروی برف‌روب در فرودگاه در مسکو کشته شده است. حادثه به ادعای مقامات فرودگاه مسکو دقایقی پیش از نیمه شب دیشب زمانی که مدیر عامل توتال قصد داشت به پاریس پرواز کند روی داده است. 3 تن از خدمه هواپیما نیز در این حادثه جان باختند. به ادعای مقامات فرودگاه در مسکو هنگام بروز حادثه راننده خودروی برف‌روب مست بوده است. جزئیات حادثه مشخص نیست و تحقیقات در این باره ادامه دارد. مدیر عامل توتال فرانسه برای شرکت در کنفرانس پیرامون سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز روسیه به دعوت دولت مسکو به آن کشور سفر کرده بود. از سوی دیگر یکی از مهره‌های مؤثر در انقلاب اسلامی که روابط بسیار نزدیکی نیز با برخی کشورهای غربی داشت، محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، پس از 5 ماه که میگفتند به کما فرو رفته است، امروز اعلام کردند که او جان سپرده است. مرگ مهدوی کنی 2 شنبه روی داد ولی خبر آن امروز 3 شنبه انتشار یافت. مهدوی کنی یکی از اعضای مؤثر شورای انقلاب و ریاست کمیته‌های انقلاب بود. مهدوی کنی در دوران حکومت مهدی بازرگان به عنوان وزیر کشور برگزیده شد و پست وزارت را در کابینه‌های دولت رجایی و سپس با هنر بر عهده داشت. مهدوی کنی که او را از چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی می‌دانند، پس از تصحیح‌های درون حکومتی دولت‌های رجایی و باهنر و کشته شدن هر دوی آنها برای مدتی سمت نخست وزیری موقت را بر عهده داشت و سرانجام که در پی فراخوان بنیاد نیکوکاری نوروز از تمام خیرخواهان و ایرانیان نیکوکار مقیم خارج از کشور برای کمک و یاری‌رسانی به هزاران تن از ایزدی‌ها در مقابل هجوم بیرحمانی گروه جنایتکار داعش که از اقدامات خشونت‌آمیز این گروه جان سالم به در برده بودند و آواره و سرگردان در بیابان‌های مرزی ترکیه و عراق فاقد غذا، دارو، پوشاک و دیگر نیازمندی‌های اولیه بودند، ایرانیان نیکوکار و خیرخواه با اهدای کمک‌های نقدی و دارویی توانستند ده‌ها هزار نفر ایزدی‌های عراقی را که از ایرانیان اصیل محسوب می‌شوند یاری دهند. منابع خبری گفتند بهمن معالی‌زاده بنیانگذار بنیاد نیکوکاری نوروز پس از دریافت کمک‌های مردمی همراه با چند تن از مددکاران بنیاد راهی منطقه شد و توانست ضمن ملاقات با نماینده ایزدی‌های عراق در مجلس این کشور که با سخنرانی همراه با دادخواهی نسبت به ستمگری‌های گروه مسلح داعش توجه مردم جهان را به این اقلیت مذهبی جلب کرده بود، دارو و مواد مورد نیاز ایزدی‌ها را در اختیار او قرار داد تا میان زنان و کودکان و نیازمندان ایزدی‌ها توزیع کند. مدیر اجرایی بنیاد نیکوکاری نوروز علاوه بر این توانست از مراکز اسکان گروهی از ایزدی‌ها که بی سرپناه در چادرهای موقت یا ساختمان‌های متروکه مستقر شده بودند بازدید به عمل آورد و بررسی نیازهای پناهجویان، هدایای مردم و ایرانیان نیکوکار در خارج را میان زنان و کودکان آواره و سرگردان ایزدی توزیع کند. معالی‌زاده در مصاحبه‌های خود با مجریان برنامه‌های تلویزیون پارس و برخی رسانه‌ها جزئیات اقدامات خود را در انتقال کمک‌های مالی و کالا و دارو اهدای هم‌میهنان تشریح کرد. هم‌میهنان عزیزی که مایلند در این اقدام بشر دوستانه مشارکت داشته باشند می‌توانند با تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرند.